عصا مینم. اگر ما محو تماشای یک صحنه زیبای طبیعت بشویم، یعنی بهره‌مند از فضا هستیم، قضای مثبت. اگر یک صحنه وحشتناکی رو تماشا بکنیم، بهره‌مند از قضا هستیم، قضای سم آگین. اگر ما یک پندار منفی در ذهنمون وجود داره، با اون درگیر هستیم، یک قضایی رو داریم میبلعیم و داریم هضم میکنیم، قضای منفی. اگر خواب خوشی ببینیم، اون هم قضاست. همچنان که زمانی که از خواب برمیخیزیم هوس میکنیم دوباره بخوابیم، ادامه اون خواب رو ببینیم و شعف و شادی در تمامی انداممون بروز میکنه، نفس پر میشه نشاط و با شادابی بیشتر اون روز صبحانه میخوریم، اون روزی که شبش خواب خوشی دیدیم. این یعنی پندار. و به هر حال اگر کلام زیبای امیدبخشی شنیدیم، شاداب هستیم، ولو سر سفره غذای کمنانی نشستیم. اگر کلام تلخی شنیدیم، بسیار پژمرده و افسرده، ولو سر سفره بسیار پر غذای نشسته باشیم. بحث غذاهای شنیداری بحث خیلی مهم است. متاسفانه سیستم پزشکی به غذاهای شنیداری توجه نکرده یا خیلی خیلی کم توجه کرده، حتی تیتری عنوانی برای این مطرح نکرده، حتی در بخش‌های روان پزشکی که اختصاصاً بایستی به این موضوع بیشتر می‌پرداخت. فقط سیاستمداران، اون هم بعضی از سیاستمداران هوشمند، به غذاهای شنیداری پرداختند. همه سیاستمداران هم به این موضوع توجه خاصی به شکل مستقیم نکردند. ما می‌خواهیم نقش غذاهای شنیداری در درمان، یعنی در ایجاد زمینه درمانی و خود درمان و بروز بیماری تعریف بکنیم. این بحث رو یه مقدار بیشتر توضیح میدیم به خاطر اینکه اهمیت ویژه‌ای داره. وقتی که وارد بحث شنیداری میشیم، شما با یک مجموعه حروفی سر کار دارید که اینها مواد غذایی شما هستند. در زبان فارسی 32 حرف داریم، 30 تا 32 تا حرف در اختیار شماست. اینها مواد غذایی متنوع شما هستند، الف ب تا ی. تصور فرمایید این مواد غذایی رو در اختیار یک آشپز خیلی با سلیقه قرار میدیم، از اینها مونتاژ میکنه، یک خوراک خوشمزه ای تحویل شما میده، دوستت دارم. همون حروف رو دست آشپز بد سلیقه‌ای میدیم، مونتاژ میکنه، تحویل میده، از تو نفرت داره. با همون کلمات واژه‌ای دیگر ساخت. حالا اگر اون کسی که میگه دوستت دارم دشمن شما هم باشه، سابقه دشمنیش، نادوستیش عملاً برای شما ثابت شده، ولی این کلمه نمیتونه اثر نگذاره، اثر خودشو میذاره. تجربه کردیم که تکرار این کلمه میتوانه ما رو فریب بده، حتی از طرف دشمنان، کسانی که ما رو به ما ضربه های زیادی دادن، تکرار کلمات مثبتشان ما رو مسحور خودشون میکنه. و از همین قاعده مجموعه دشمنان استفاده میکنند، منافقان استفاده میکنند. این قاعده اثرپذیری خود واژه، از قاعده اثربخشی خود واژه و اثرپذیری آن توسط مخاطب استفاده میکنن افراد فریب میدن انسان ها. فریب میدن یعنی چی؟ یعنی حروف روی اونها اثر میکنه و رام میشن، تابع میشن، تمام سلولهای بدنشون مطیع میشن. و برعکس، اگر کلمه از تو نفرت دارم رو حتی از طرف برادرمان، خواهرمان، مادرمان بشنویم که گوشت و پوست و خون ما از شیر او ایجاد شده، محبت او مدتها رنج ما رو تحمل کرده است، همین الان هم تحمل میکنه، به محضی که خاری به پای ما رفت اشک او جاری میشه، باز کلمه این از طول افراد دارمش بر ما اثر میکنه، رو در روی قرار میده. معلوم میشود که واژه، خود واژه اثر داره، صرف نظر از این که از طرف چه کسی، از زبان چه کسی جاری شده باشه. اینو بهش میگیم نقش خود کلمه، نقش خود حروف. حالا زیرساخت حروف، حالا اگر با نیت مثبت باشه یا با نیت منفی باشه، اون یه بار دیگریست که بر حروف اضافه میشه. اگر صرف نظر بکنیم از زیرساختش، از بارش، از نیتش، خود حروف به تنهایی اثر داره. حالا با ترکیب این کلمات ادبیات ساخته میشه. ادبیات حماسی با این ترکیب این کلمات ساخته میشه. ادبیات شورانگیز با ترکیب این کلمات ساخته میشه. ادبیات وجدآور، شورانگیز، خلق، ابداع، تحول و دنیا با این کلماتی داره میشه. اول ما خلق الله الحرف، اولین چیزی که خلق شد حرف است. اول جهان کلمه بود. و مجموعه جنگ ها، جدال ها، درگیری ها که به زخم و نابودی و قتل و نابودی جسمی و روحی و روانی و به هر حال نابودی خود طبیعت هم منتهی میشه، باز با حرف ساخته میشه. حتی نابودی طبیعت به خاطر که چند کلمه حرف منفی بین چند نفر رد و بدل شده، موجب میشه طبیعت تخریب میشه، جهان که بستر هستی تخریب میشه. و جالبه، تمامی غذاهایی که تا به حال گفتیم به هر حال هضم میشه، جذب میشه، دفع میشه، چه مثبته چه منفیش، لکن حروف باقی میمونه. انسانهایی که کار مثبت کردند از بین میروند، جسمشون از بین میره، جذب خاک میشه. اونها که کار منفی کردند، اونها هم از بین میرند، جسمشون جذب خاک میشه، استخوانشون هم پوز میشه، خاک میشه، هم تمام میشه، ولی حروف منفیشون در طبیعت باقی میمونه. اون صوت منفیشون هست، فضا رو برای همیشه هستی منفی باقی نگه می‌دارد. تا پس از مرگ، تا پس از مرگ هم حرف منفی هست. نقش پیدایش حروف منفی در بروز زخم‌های لاعلاج در تن و روان انسان، اگر از طب اسلامی سوال کنید که زخم ها درمان دارن، میگه بله، هر زخمی درمان داره، حتی زخم اینا که صورت رو سوراخ میکنه چیه؟ خوره، جزام، تأکل به صلاح، میگه این زخم هم درمان داره، ولی زخم زبان درمان نداره. فرد میمیره که زخم خورده میمیره، روحش به خواب کسی میاد میگه فلان حرف رو برای من زدید، من از این حرف راضی نیستم. مرده دیگه جسمی نداره، ولی روحش آزرده میشه و درد میکشه از زخمی که بر روان و روح جاری شده، و بایستی کاری بکنی که روحش رو، زخم روحش رو التیام بده. یک پزشکی که داروهای بسیار ارزشمندی میده، فرد بسیار دانشمندی است، چه داروهای طب کلاسیک چه داروهای طب سنتی، شفا بخشی داروها رو بده، وقتی که به زمینه چند کلام خشن میده داروش دیگه اثری نداره و برعکس، هر جرعه انسان می نوشه تمام رگ و پی رو پاره میکنه. این نکته فوق العاده مهمی است و خلای بزرگ طبه، خلای بزرگ طبه. قدم درک این موضوع، ما بایستی به این موضوع توجه کنیم. نقش حروف در درمان همون دادن دعا درمانی، تبلور عالی نقش حروف در درمان دعا درمانی است. مهم نیست همه فکر میکنن که دعا درمانی یعنی فقط قرآن رو باز بکنید بخونید، یا حتما بایستی مسلمان باشید، حتما بایستی پیرو رسول اکرم باشید صلی الله علیه و سلم. نه، اینطور نیست. اصلا هیچ دینی نداشته باشید، هر کس بیدین هم باشه کلمات مثبت رو به کار بگیره، این کلمات نقش آفرینن، چه در بروز بیماری، حرفای منفی در بروز بیماری و حرفای مثبت در علاج و درمان. حالا اگر کسانی مؤمن باشن، متدین باشن، به خداوند ایمان و اعتقاد داشته باشن و کلمات خود خداوند رو تکرار بکنن که کلمات خداوند در قرآن اومده و با واسطه ای در ادعیه آمده، خب برد درمانشون چندین صد چندین هزار برابر میشه، چون کلمه که خود خداوند هست، حروفیست که او منتاج کرده، او تنظیم کرده است. طبیعتا کیفیت تنظیم حروفش فرق میکنه، مثل همون دارویی که دستساز خدا فرق میکنه با دستساز بشر. مثلا یه قرص ساخته به نام بادام، شکلش رو ببینید، ساختمانش رو ببینید، لایه های درونش رو ببینید، طبقه بندیش رو ببینید، بعد یک دو میلیمتر سر بادام هست، اون قوه نامیه اونجاست. مثلا کل بادام رو بکارید، اگر اون یه ذره یه میلیمتر نداشته باشه سبز نمیشه، و اگر این باشه یک درخت بزرگی مثلا به ارتفاع 10 متر سبز میشه. همین یه قوه نامیه کلی میلیمتر سر بادام، یه بادامتی کوچیک هست مثلا، بعد اینو گذاشته توی جعبه ای، هوا واردش میشه ولی میکروب واردش نمیشه، در درونش سیقلی بیرونش متخلخه. بعد از مدت ها مخصصین فهمیدن که بهترین روش نگهداری بادام و گردو این هستش که در محیط تاریک نگه داشته بشه. خب محیط تاریک کجاست؟ همون جایی که خدا بسازنده کرده. خب این یه وقت بندی شکلیه، یا گندم رو ژاپنیا رو برداشتن ساختن، آنالیز ترکیب در آوردن، کلی با مونتاژ کردن ساختن، همه چیزش گنده بود، فقط سبز نمیده بچهرد بخوره اینجوری. خب یه داروسازی خداونده. خب وقتی هم که تو حروف وارد شد، یه دارو اینجوری میسازه، خودش کلمه مونتاژ میکنه، خود خداوند دعا یاد داده، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئات. این کلمات خداست، خداوند انسان ها گفت اینجوری دعا کنید، رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین، خدایا مرا، پدر و مادر مرا، مؤمنین را ببخش. که یک مجموعه است، کلمات خیلی زیبا، واژه ها محدود، ولی یک دنیا معنی زیر واژه هم باشده. اگر بخوایم جهتگیری درمانی رو، درمان پذیری رو یا درمانگری رو در واژه‌ها تعریف کنیم، به هر حال واژه‌ها جهتگیری امید بخشی باید داشته باشند. حالا مونتاژش با خودشون. جهتگیری کلمات درمانگر بایستی مشهون از امید باشه، امید به لطف حضرت باری تعالی. در این زمینه بایستی تمام سلول‌های درمانگر بر این باور باشند که من درمانگر نیستم، من توانی درمان ندارم، درمانگر خداست، من یک واسطه هستم و تمام تلاشم این است که یک واسطه خوبی باشم. زبان، کلام، ذهن، رفتار، همه چیز، دستی که با اون می نویسم بایستی به گونه ای قلم بزنه که شفای خداوند برش جاری بشه، کلماتی رو بنویسه که همون کلمات همون داروهاییست که مورد نیاز بیمار هست، کلماتی رو ادا بکنم که مورد نیاز روح و روان مخاطب هست، ذهن رو به گونه ای آماده بکنم که اون چه که مورد نیاز بیماران هست خداوند بر ذهن جاری بکنه، قلب به گونه آماده بشه که اون چه که مورد نیاز بیماران هست بر قلب بیفته. اگر آرامش نیاز است، اعتماد نیاز است، یقین نیاز است، اطمینان نیاز است، همه چیز، یعنی تمام کار طبیب این استش که طبیب یعنی آرام بخش، مدارا کننده، تطبیق دهنده. خب بخیر، تمام شرایط رو با این گونه آماده بکنید. حالا یکی از شرایط چهره است. چهره بشاش رو روشن. بعد به کارگیری کلمات مثبت. حتی کادر درمانی اگر یک طبیب بسیار بسیار موفقی باشه، هم با دانش باشه، هم با برخورد، کادرش کادر بد اخلاقی باشن، در طبابت اون نقش آفرین. یه روز منشی ما میگفتش که من یه ذره مریضا رو دست به سر میکردم، اذیتش میکردم، خودش میدونست دیگه، بعد خودش لازم. خب به حال بخاطر اینکه زود بره خونه یا سایر مسائل اینا میگفت الان وقتی نیست فلانی، به هر حال خود اونا بلدن که چجوری اخیش کنم مردم. یه روزی تو خونه روز تعطیلی پنجشنبه مریض شدم، افتادم گیر بیمارستان ها تا 12-24 ساعت پدرم در بود، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این درمانگاه به اون درمانگاه، آخر سر اومدم اینجا با یه دونه نم اصل اصل پسر اینا خوب شدم. حالا فهمیدم که عجب این برون بر دویدن چقدر بده، دیگه ادب شدم، خدا منو ادب کرد، دیگه این کار نمی کن. من یکی از فامیله های ما قاضی دادگستری، سنر قاضی دادگستری بایستی خیلی منطقی باشن، بایستی واقعبین باشن، واقع منطقی باشن، همیشه دیگه هم حروف رو هم مونتاژ کردن، با این رو میگه این حروف مونتاژ شده شده قانون، حالا این قانون میخوام تطبیق بدم به این جامعه. هر وقت که مریض میشد میرفت سراغی که گفت این پزشک خوبی نیست، گفتم چرا از کجا میدونی؟ خب داروش گرفتی مصرف کردی خوب نشی؟ گفت نه اصلا معلومه من خوب نمیشم، این پزشک خوبی نیست. بعد وقتی که بررسی میکردیم فهمیدی که درست تعبیرش نمیشه. و همین شخص بعد یه پزشکی دیگری میاد دارو اونم باز نمیخورد، گفت حالا پزشکی رو آوردم، چه پزشکی، چقدر حاضر، چقدر باشعور، چقدر فهمیده، چقدر دانشمند. گفت خیلی خب دارویی رو خوردید؟ نه ولی من میدونم خوب میشه. خب نه دارو اولی رو خوردی، نه دارو دومی خوردی، همطور قضاوت میکنی تو که قاضی هستی. خب معلوم میشه تحویلش گرفت. همین تحویل گرفتن با 4 تا کلمه است و برخورد مثبت. یه بیماری داشتیم، بیمار کانسر منتشر بود، یه سرطان منتشر متاستاز داده بود، کل 4-5 نقطه رو تو ریه درگیر کرده بود. خب بیمار با شعور اجتماعی بالا، سطح تحصیلات بالا، آدم پخته، زن 53 ساله از گویندگان مجرب مشهور رادیو. کانسر. خب ما در چیز ترتیب برنامه گذاشتیم روی دقیقاً روی نقاط کانسر، نقاط درگیری رو بر اساس گرافی که داده بود توی MRI علامت تکراری گذاشتیم. 14 مرحله اجرا کردیم. خیلی خب حالا دیگه انتظار درمان داشتیم. گفتیم دوباره برو. دردش میگفتش که بهبود پیدا کرد. دیگه درد ندارم. خیلی خوب. کانسره خیلی مهمه، دوباره باید بری MRI که مقایسه بکنی با MRI قبل. رفتون MRI و محو شده بود، پاک شده بود دیگه. آثاری نه. خب علالقاعده این موضوع رو بایستی پزشکش تایید می‌کرد دیگه. برده اون پرو پزشکش، پزشکش گفته بود که نه، مگه میشه؟ چیکار کردی؟ مگه میشه با 4 تا تیر میشه نابود بشه؟ میگه به من اصلی که این حرف رو متخصص من به من گفت، همونجا درد گرفته باره. جالب. مخاطب یه آدمی نیستش یاره تحت تاثیر قرار بگیره، یه آدم بادامش. خب به همین طور که داشت میگفتش که نه برطرف نشده، مگه میشه؟ گفتم خب همون جایی که امارای قبلی گرفته بودم، حالا این دوباره میگرفتم، این مجموعه خودتون بوده. گفت نه مگه میشه؟ همونجا در بروز میکرد. جالبه، تماس میگیره اون موقع با دکتر تجری، ما میگه اینجوری گفته دکتر تجری، عصبانی میگه خب میگه غلط کرده وقتی امارای همونه دیگه. میگفت خب من شدیدم غلط کردم، تو دوباره خود شد. همینطور که میومد صحبت گفت امارای میخوای دوباره بری بگیری، برو یه جای دیگه بگیری ببینید که واقعا از اشتباهی در خود امارای پیش نیومده باشه. گفت نه دیگه، چون همینطور که دارم میومد اینجا خوب شدم دیگه، به نظر من نیازی نیست که امارای مجدد بگیرم. یه نقش تر درمان واقعیش که در طول درمان اتفاق میافتاد که دو سه ماه طول کشید، یا نقش آنی برخورد واژه، برخورد کلمه. شما تو این داستان معروف چیز مولوی مثنوی که به فیلم هم کشید تلویزیون دیدید، مخاطبانی که دانش آموز هستن استادشون رو حمله حرفی بهش میکنن، رنگ چشمات پریده، رنگ صورتی پریده، چی شده چی کم 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 این استاد دانشمند رو بیمار کن میخوابن. این داستان چندین کلمه نقد درش هست. اول اونهایی که حمله کردن ضعیف بودن، بچه های کوچیک بودن، از نظر جسمی، از نظر علمی هم ضعیف بودن، فهم طبی اصلا نداشتن و مخاطبشون از نظر جسمی قوی بود، سنش بالا بود، تجربهش بالا بود، علمش بالا بود، استاد اونها بود و اطلاعات طبی داشت. با این وجود با مخاطب با حمله حروف از پا در آمد، با حمله حروف از پا در آمد. خیلی از کسانی که میرن به بالین بیماران که عیادتشون میکنن، بیماران رو مریضتر میکنن. ولی هی با چی شده؟ ببین چه رنگی، چه صورتی، چشما چرا اینجوری شده، ابرو چرا به طرف شمال شرقی رفته، زباد اینطور نبود از بچه که میدن، حالا اینجوری شده، بینید اینجوری شده، مثلا فضاش مثلا 1.5 سال بود، حالا شده 1.7 سال. ببین این یه بساطی، این یک کلمات اینجوری، من شاهد بودم که یک نفر رو اینجوری اهل یک محل کشتن، کشتنش. یک نفر 38 ساله سالم مرد، فرزند شهید شده بود توی اون محل، اولین کسی بود که شهید داده بود. هر کسی که می اومد دیدن ایشون که تصدیق بگه یک خاطره مال 50 سال پیش بچه‌ش اون یا واقعی بود یا واقعی نبود، داره این صدا میگفت. هی میگفت و میگفت. اینو دق مرگش کردن ما. بابا راست اونجایی بود که اگر گریه بکنه ممکن استش که اظهار ضعف بکنه، گریه‌اش هم میخورد. در حالی که بود گریه کرد، بود تصدیق کرد، بود تصدیق کرد. همینطوری غم برای تولید کردند و فرو خورد و فرو خورد تا مرد. داستانی رو من شبیه کردم به داستان اسطوره‌ای استاد شاگردی که گفته میشه از تو افلاطون. این داستان یا اسطوره‌ای است یا واقعی است، به هر حال قابل تطبیقه. میگه استاد شاگردی قرار بود که همدیگه رو بکشن. شاگرد اول خب طبیعتاً استاد بایستی کار رو شروع میکرد. شاگرد گفتش که چیه دارویی برای من درست کردی میخوای من رو بکشی؟ گفت سم بیش، بیش قوی ترین سموم گیاهیست که میشه. که زمان قدیم شاهان از بیش استفاده میکردن برای کشتن دشمنانشون و بهترین روشی که از او استفاده میکردن روش جالبی است. حالا فکر کنید، حالا آمریکایی‌ها فقط یاد گرفتن که مثلا بمباران شیمیایی میکنن. زمان قدیم اینجوری بود، دختران کوچولو رو، دختران کوچولوی معصوم خیلی زیبا رو می‌خریدن، بچه طفل رو، بعد روی برگ بیش می‌خوابوندن. به این ترتیب بدنش رو آغشته به سم می‌کردن. خود بچه آرام آرام واکسینه می‌شد نسبت به سم. بعد بزرگ می‌شد، 18 ساله 20 ساله به دشمنانشون به عنوان کنیز هدیه می‌دادن. به محضی که همبستر می‌شد می‌مرد. حالا این سم که وقتی که وارد سم شد اینقدر میتونه اثر منفی داشته باشه رو آماده کرده بود برای احسام که شاگردش بود. خیلی خوب، حالا رفت به فکر این که ضد سم رو تغییر بکنیم. سه تا حوض بزرگ ساخت توی خونه، مملو کرد از شیر روزی که قرار بود سمش بده. سم را که خورد خودش انداخت تو حوض اول، هی شیر خورد و استفراغ کرد، تبدیل به ماست شد. خودش انداخت تو حوض دوم، تبدیل به ماست شد. ماست شد یعنی که از بس استفراغش گرم بوده، از اون سم گرم بوده، استفراغ که میکنه شیر تبدیل به ماست میشه. تا تو حوض سوم که وارد شد، هر چی شیر خورد دیگه ماست استفراغ ماست نشد، معلوم شد سالم اومد بیرون. هم خیلی خوب، حالا نوبته، حالا بایستی شاگرد سم بسازه برای استاد. 40 روز 40 تا زن رو ردیف نشان، آب داد به دستشون و هاون گفته کنید آب خالص و هاون. استاد گفت چه میکنی؟ گفت دارم سم میسازم. هر روز میرفت بالا سر در نگاه میکرد 40 نفر نشستن تاپ تاپ میکنن آب میکنن. روز 40 خب ببینید 40 روز پندار منفی و صحبت که حالا چی میشه؟ سم داره میسازه، سم داره میسازه. کلمه یه سم به خورد استاد داد، نه سم. روز 40 گفت نیمه استکان از آب ناکوفته، حتی از این آبی که کوبیده بودن نه، داد خورد و مرد. گفته میشه این داستان واقعی است؟ ما میگیم اگر واقعی هم نباشه اثر واقعی میده. خیلی وقتا داروهایی که اصلا کارهای درمانی ندارن رو از دست کسی میگیرید که بهش اعتماد دارید میخورید درمان میشید. اصلا کاری نداره، ممکن است سم هم باشه، ممکن عوارض زیاد داشته باشه، ولی برای چون به بیمار به شما اعتماد کرده درمان میشه. ولی برعکس اصلا بهش بدی اگر به تو اعتماد نکنه میگه من نمیدم، به من دیگه خوردم ترم خارج کرد که اصل بود، هم قرآن گفته شفاست، هم گفته برها بهتر. یه نمیدونم، من یه شک یه تردید دارم. نمونهش فیروز داشتیم، یه مریض داشتیم که نمیدونم چه جوری یه شک کرده بود که مثلا خودش هم داروی خودش هم داروی شوهرش رو قطع کرده. گفت تردید کردم، حالا دارو اصل بوده، رازیانه بوده، انجیر بوده. بهتون گفتم ببینید که تمام اینها رو از جای دیگه تهیه کردی، اصلا من در تولید دخالتی ندارم. گفت حالا نمیدونم چرا شک کردم دیگه، یه اثرم نمیکنه، حالا دوباره تصمیم گرفتم. اسفند رو داده بودم کسی بخوره، بهش گفته بودن که سمه، نخورده بود، یا اگه خورده بود حالش برم خورده. اومد اینجا توجیهش کردیم که نخه اینطور نیست، بعد همون رو دوباره ادامه داد به درمان انجام میکنه. ادامه بقیه همون اسفندی بود که با نصف اولش احسان که به قول خودش حالش برم خورده بود، با نصف دومه بیماری روماتیسمش در بود. کلمات رو خوب بکار بگیم. در بخش سیاست مدارانی که بخوان موفق باشن، اونا میدونن که نمیتونن همه به همه غذای گرم بدن. یه دفعه مثلا هزاران تن عسل توزیع کنه به این مردم بخورن که گرم بشن، شاداب بشن. اونا کلمات گرم تحویل میدن. کلمات مثبت، هیجان انگیز. وقتی که وارد جبهه جنگ میشن، یه اول یک نفر حماسه سرا میاد یه سری صحبت میکنه، پس میگه من چم، من بازوم کلوفت است، من شانه فراخ و گسترده‌ای دارم، من سری دارم که با هیچ سپری خورد نمیشه، ولی شوار چه کار میکنم، منم که رستم و پهلوان. این صحبت ها رو میکنه، هی دشمن رو کرده به تناسب اینکه چه واژه‌ای رو به کار بگیره، نیروهای خودش رو میتونه قوی بکنه و نیروهای مخاطب رو ضعیف. از این جهت میگم چاخان یه پای زوره خودش، چون نیست که خالی بندی خیلی هم بیفایده باشه. بخش عمده از موفقیت هیتلر در جنگ آلمان ها مرهون گوبلز وزیر تبلیغاتش. ام کلثوم خواننده عرب نقش بسیار مهیجی داشت در جنگ شش روزه عرب اسرائیل، که بعدش دیگه اسرائیلی ها برداشتن هنجارش رو بردن، وقتی مرد هنجارش بردن آزمایش کردن که چه چیزی تو هنجارش بود که اینجور تحریک کننده بود. برای هم واژه های مثبتی به کار میگیره و با اون صوت صدایی که داشت تهیج کننده بود برای عرب ها و همون جنگ شش روزه. نقش یاسر عرفات، نطق تندش برای تهیج مردم فلسطین، نقش اساسی این کار ناپذیری. تمامی انقلابیون رو نوارشون روش بکنید. شما لازم نیست انگلیسی بدونید، همین نوار انگلیسی مالکومیست گوش کنید، خوابیدی پاپش میشید، بعد پاپش دام میشید، از بس تند و مهیج صحبت میکنید. یک سیاه پوست انقلابی نقش نطقهای شهید بهشتی در تهییج مردم. ما یه وقت روش سخنرانی تدریس میکردم، تمام اینا جمع کرده بودم تحلیل میکردم، واقعا تهییج کننده است. مرحوم بازرگان اسم آقای بهشتی گذاشته بولدر خمینی، خصوص راه باز میکنه، امام خمینی ادامه حرکت. وقتی که ایشون شهید شد، یک دفترچه سالانه‌ای داره سازمان ملل متحد که برای شخصیت‌های بزرگ جهانی چاپ می‌کنه، سال یه نشریه چاپ میشه. این نشریه سازمان ملل متحد برای کورت وارهایم که اون روزها دبیرکل سازمان ملل بود 4 سطر نوشته بود، برای ایشون 2 سطر نوشته بود. ویژگی‌های مختلفی رو اما در بخش مدیریت نوشته بود. او به تنهایی توانایی مدیریت بر 5 شرکت نفتی را داشت. با توجه به اینکه هر شرکت نفتی توانایی 4 وزیر رو نیاز داره، او به تنهایی توانایی 20 وزیر رو داشت. و نقش اساسی او در نطقش بود. هر کجا که صحبت می‌کرد همه رو مقبول می‌کرد. به کارگیری واژه‌های مثبت تهیج کرد. خود امام خمینی قهرمان واژه‌پردازی بود. من دولت تعیین میکنم، من با مشت توی دهن این دولت میکنم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آمریکاست. از وقتی این کلمه تکرار شد آمریکا تو ذهن ما سرش من پایین، واقعا اینطور نیست. آمریکا یه قدرت خیلی بزرگی. تا اون زمان هر وقت ناو آمریکا تصمیم میگرفت سرش رو به هر کجا کج بکنه، معادلات اقتصادی سیاسی اون منطقه به هم میخورد. مصاحبه میکرد فرمانده ناو آمریکا که ممکن است ما از مدیترانه بریم به کجا. همین سر ناو کج میشد، ناو سرش کج شد، حرکت کرد، آمد و آمد آمد تو خلیج فارس با چشم غیر مسلح، با غیر بدون دوربین میشد ببینیش. اون وقت ما پایین افتاد. آمریکا مثل شیری میماند که شیره میکشد که بترساند، لکن در این حال دم سکان میدهد که میانجی بگیرد، ولی خب بادی از او صادر می شود که نشان دهنده این است که می ترسد. ببخشید شما جای رئیس جمهور آمریکا، حالا این نطق رهبر مخالفتون ترجمه کردن جلوی رو میز شما گذاشتن، چه احساسی به تو دست؟ تمام کرد. آقای جیمز کارتر اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود، تمام شد دیگه. میگفت ناو هر کجا سرش تکون میخورد تایید میشه دید وحشت میگه این هم داره به ما میگه که شیری هستید که باد از اون خارج میشه. خب یعنی چی؟ و تموم شد و تصمیم گرفت به جایی که این به جنگه نامه بنویسه، نامه محرمانه به امام خمینی بنویسه که بیاید با هم آشتی کنیم و اسمش رو بذاره زیرش امضا کنه شیطان بزرگ، که اون نامه رو امام خمینی همینطور داد به رادیو تلویزیون لو گفتم شده. با اینجا جنگ کلمات پیروز بود. نقش خود آقای آهنگران در تحریج مردم جبهه در جنگ اخیر، نقش نطق سید حسن نصرالله، برد نطقش بیشتر از برد موشک‌هاش. من توصیه میکنم یک بار هر کسی یک باری نطقاش گوش بکنید. مهم نیست عربی بیدونی یا نمیدونید، نطق رو گوش کنید، واژه پردازی رو دقت کنید، تنین صحبت رو دقت بکنید، ببینید چقدر انرژی تولید میکنید. اسرائیل بیشترشون عربی میدونن و گوش کردن این نطق پا به فرار گذاشتن. حالا این تو سیاست این همین نقش و صدها برابرش توی درمان ایجاد بیماری و بود. یک مصاحبه یک نفر میکنه، یک نفر مصاحبه تلویزیون میکنه، میگه فلان ویروس ممکن است که اینجوری روش بکنه، اینجوری حرکت بکنه و این علائم خواهد داشت. همه روز بعد میگن که به نظر شما من این بیماری ندارم، به نظر شما من ام اس نگرفتم، به نظر شما من آنفولانزا نگرفتم. میگه این چیزایی بوده، خب قابل تصدیق، با پزشک تصدیق بده، خودش در میاد تحلیل میکنه، یه دی بیمار درست میشه. یه مصاحبه مثلا فنی از یه نفر گوش کرد. نقش حروف، این نقش نقش اساسی است. گفتیم که مهم نیست که مخاطب نیت درستی داشته باشه نداشته باشه، خود حروف مهمه. یه شعر کسان یه تمثیلی داره غیره استواری یا سرسختی استواری میخ تزه در عبرت بشر گردن، هرچه بسرش بیشتر کوبن پایداریش بیشتر گردن. راجبه یه میخ صحبت میکنه، ولی آدم اصلا یادش میاد که موضوع صحبت یه میخه. خب مگه میخ هم میشه آدم از چیز یاد بگیره؟ ولی ناخودآگاه آدم از این شعر قوت میگیره. برعکسش میده ایساب دیمه او ساب دیمه تو چه مربوط حالا خوب مجمع ته به سوای اسلام کن کار خودت بکن. حالا مردم هم باید حال سفران مردن که مردن ها چکار کنی؟ حالا خودت بگیر مشکلات میده. این کلمات همی که آدم میگه خودش اطال میده میمیره، ویروس ها به شمره میکنن. شب تصمیم گرفتید، تصمیم جدی، تمام ویژگی های مثبت و منفی یک موضوع رو بررسی کردید، تصمیم جدی گرفتید، قرار گذاشتید، صبح میخوای بری سر قرار، تو راه یک نفری تو میگه کجا میریم که فلان جا چیکار کنیم فلان کار. نه بابا این کارا چه میکنی؟ کی تو این کارا موفق شده که تو ولش کن؟ همین تو که داری میشنوی داره سلولای بدن سوس میشه و یادی که ایستگاه بعدی شد، ایستگاه قبلی رو پیاده میشدی، یه ایستگاه اتوبوس گذشت، آها اینجا همینطوری شل و شل و شل میره برمیگرد. پایداری، مقاومت، تمام نظام طبیعت رو در استخدام شما قرار میده. همه منفی ها رو مثبت میکنه. حتی برخورد منفی دشمنان شما رو به نفع شما برگردان میکنه. طبیعت با شما همسو میشه چون طبیعت بر پایه حق استوار است. خود طبیعت تمام سلولهاش، تمام موادش به سمت کمک شما. یه داستان معروفی داره که میگه حضرت موسی علیه السلام میرد کوه طور دعا بکنه. خوش سالی بود، خیلی آهوان خیلی چیزی داشت اونجا، آهوان با طبیعتا هوای گرم و خوش سالی، زمینه‌ای بدون گیاهی رو فراهم کرده بود. آهوها گفتن که برای بارانم دعا میکنی؟ گفت برای بارانم دعا میکنم.
نمانده آقا موقع برگشتن در پلو قرار بود که اگر دعا رو خداوند پذیرفته باشه به شکل رختان بیاد به طرف آقا، اگر نپذیرفته باشه سرشو بندازه پایین بیاد. وقتی نمانده آقا رفت، حضرت موسی گفت نه متاسفانه خدا برای دعای باران رو مستجاب نکرد. ولی آهو گفتش که حالا من چرا حالا بیا سرام بندازم پایین بیاد. این آقا ناراحت میشن، شروع میکنم رختان بیاد. همچنین که شروع کرد به رقصیدن باران باریدن گرفت. مسابقه خدا میگه قرد نگفتی باران نمیاد، پس چرا باران باریدن گرفت؟ وقتی که این آهو میخواد دل این آهوان دیگر نرنجه ناراحت نشن، چرا من برنجم؟ اینوش که برخورد مثبت که تمام نظام طبیعت رو و جلب رحمت الهی رو به خود به طرف خود میخوانه. وقتی که شما میخواهید از خدا میخواهید که این بیمارتون درمان بشه ولو گناهی کرده است کبیره و منجر به این عقوبت شده است، شما دیگری هستید، قطعا خداوند میبخشه. دعا الاخل زهر اخی یجیب و ولا یرد، دعای برادر پشت سر برادر دیگر مستجاب میشه، رد نمیشه. یک گزارش علمی است که همین چند دو سال پیش تو همین کنگره دانشگاه شهید بهشتی آمد، کنگره طب آلترناتیو، که کار یک نفر آمریکایی بود، God is the best treatment، خداوند بهترین درمانگر است. دو جمعیت انتخاب کردن، یک جمعیت خودشون برای خودشون دعا کردن، جمعیت دیگری براشون دعا کرد. اونا که دیگری دعا کرده بود برد درمانیش بیشتر بود تا اینکه خودشون دعا کرده بود. خب بنابراین ما حروف رو به عنوان نقش اصلی در مرکز به کار میگیریم. اما خیلی خوبه که شما بشینید خونه یه سری واژه‌هایی رو بنویسید. 10 تا 20 تا 30 تا واژه‌های مثبت قشنگ بنویسید، اینا رو حفظ کنید، همین رو تکرار کنید. هیچ عیبی نداره. چرا ما وقتی که بناوشه که اگر بناوشه قرمزی لبامون ما رو خوشگل میکنه میریم پنجان رو مثلا رژ لب انتخاب میکنیم، میگم این نوع اشکال خب پنجان رو حروف انتخاب میکنیم، میگم این حروف رو ما انتخاب میکنیم برای تکرارش، این کلمات این واژه رو تکرار کنیم. در فرهنگ ما اینجوری شده کلمات مثبت داد به کار بگیریم، بقول خیر خوابی خیر باشه، واژه های مثبت تکرار، هر حرکتی رو مثبت تعریف تلقی میکنیم. تا جاش بذاری هر غربی ها دستیار دیده کن، این مشکل شماست، مشکل من نیست. از همه چیز مجزا شدن، جدا شدن، سفارت جدا جدا جدا. این که من چه کمکی میتونم به شما بکنم بهتره یا این که مشکل شماست؟ به هر حال ممکنه کمکی نکنی، از دستت بر نیاد، ولی همین که این من چه کمکی میتونم به شما بکنم امید میده. اگر تو واژه های درمانی اومدیم، بهترین کاملترین واژه هاییست که خداوند مجاز کرد، کلمات خدا، حروف. خداوند خودش از اول بگم در قرآن گفته است شما از شر کلمات به من پناه ببرید. قل اعوذ برب الناس من شر وسواس الخناس، از شر وسوسه ها، از شر گفتارهای تکراری آدم های وراج به من پناه ببرید. اینقدر شر داره. الذی یوسوس فی صدور الناس، میگه خارج، میگه خارج. یکی از بیماران لاعلاجی که در طب سنتی تعریف شده بیماری عشقه. میگه آدم وقتی که عاشق شد اشتهاش کم میشه، لاغر اندام میشه، زرد چهره میشه، نبضش از کار میفته، یه اصلا موهاش ژولیده میشه، جوری میشه عاشقه. بیماری عشق 24-5 علامت بالینی واضح برش هست. بیماری عشق از طب کلاسیک تعریف نشده، طب سنتی تعریف کرده. درمان به مشروعش برسونید. حالا مشروعش دختر آقای بوش رو میخواد، فعلا رابطه ما مخدوشه، مثلا نمیتونی مثلا بگید چیکار کنیم؟ میگه یک پیرزن بدگوی بدزبان استخدام کنید علیه مشروعش صحبت کنید. میگه چه چهره خوشگلی داره، چهرهش میگه این لب و دهنش نخه، میگه اینجوریه، مثلا لب شامپانزه میره، مثلا چشم ابروشو بگی ابروش مثلا کشیده شده به فلان، به گوشش بس شده به یه جور، بالاخره ای صحبت کنه صحبت کنه تا او را از چشم بده. میگه نقش حروف اینقدر کارسازه که میتونه عشق رو از ذهن مشروب خارج کنه. این نسخه بو علی سیناست بخونی در قانون. به نظر من بو علی سینا این نسخه رو از همین سوره ناس اقتباس کرده. طبی یوسفی میگه اگر این هم نشد دوباره از طریق حروف مثبت با یک نفری ازدواجش بدید که خیلی زبون باز باشه، جالب، خیلی کلمات مثبت بگه و رفتار مثبت تکراری همراه با کلمات مثبت داشته باشه تا اون مهر رو از دلش خارج کنه، مهر جدیدی تولید کنه. اینجا همش بازی با حروفه، همه جا حروف رو شما بکار بگید. حالا این حروف رو میخواییم استفاده کنیم، بهترینش کدوم هست؟ همونه که خداوند گفته است. مهر میخواهی، مهر میتر یا رعوف و یا رحیم بگو سر را بیشتر از قوت دشمنات نگرانی، لا حول ولا قوت الا بالله بگو، العلی العظیم. لطف سرشار میخواهی یا لطیف بگو، لطف پر دامنه‌ای که اصلا هیچ دامنه و هیچ انتهایی براش قابل تصور نیست، برای همه، هم دشمنان هم دوستان هم کافران هم عارفان، همه رو مشغول لطف خودش قرار داده. میگه اگر روبرگردانندگان از من بدانم که من چقدر اونها رو دوست دارم، از شدت فهم این محبت رگهای گردنشون پاره پاره میشه. این اینقدر لطف داره. خب بگو یا لطیف، روزی صد بار بگو، هزار بار بگو، صد هزار بار بگو، ببین چه باری داره. تمام سلول های وجودت مشغول از لطف الهی، همه نوع لطف، هم لطف علمی، لطف کرامت مادی معنوی، همه چیز حساب شده. 99 اسم الهی در قرآن نوشته شده، هر کدام رو که کم داشتی هم رو بخواه. عزت خواستی یا عزیز بگو، لطف خواستی یا عزیز بگو، رحمت خواستی رحمت بگو، رؤوف و رحیم بگو، کرامت خواستی کریم بگو، جود و سخا خواستی یا ذل جود و سخا بگو، جلال و اکرام خواستی یا ذل جلال و اکرام، یا هر کدام خواستی بگو. سهم عمومی، دوز عمومی که همه میتونن مصرف کنن 100 تا. اگر اختصاصی خواستی عدد ابجد نام شخص به علاوه نام مادر رو جمع کن به این تعداد اون ذکر بده. مثلا اسم علی 110، اسم شما علی است، عدد 110 است، عدد ابجد، عدد فاطمه 128، اینا رو با هم جمع می‌کنی به این تعداد میگی یا لطیف، یا لطیف، یا هر ذکری که خواست. این بهش میگن تجویز دقیق دوز و حروف، یا به این تعداد سوره حمد خود و هر چی که خواستی به این تعداد آیات کرسی بخون، قوغا میکنه، آسمان میاره پایین. بر اساس حروف ابجد، جدول حروف ابجد دست آموزش بود، اینو میاریم اینجا توضیح میکنم که چجوری الف تا یه عددی داره، اون عددها رو شما خودتون مونتاژ میکنید. عدد اسم فرد به علاوه عدد اسم مادر. اگر مادرش رو اسمش رو میدونی میدونی، اگر مادرش رو نمیدونی حوا مادر است، آدم پدر است. خب از این حروف که بگذاریم، خود گل قرآن سوره حمده. هفت حمد رو اگر بر مرده‌ای خواندید زنده شد تعجب نکنید، این روایت. بعد آیت الکرسی، بعد سوره یاسین، بعد صور دیگر که حالا توی آداب رسید گفته شده است. کتاب هایی که در این زمینه فراوان وجود داره نگاه کنید، همین اجرایی است. از قرآن که بگذاریم، ببینید این به طور کلی که مکتب آوادرمانی توی قالبه حالا که یک مکتب تو دنیای برای روی هم پیدا کرده، منتها اونها روی نوع آوا خیلی صحبت نکردن، ما اینجا روی نوع آوا حرف داریم. کلمه چه کلمه ای؟ کدام کلمه؟ مونتاژ کنندش کیست؟ بعد کلماتی که کلمات الهی است و نمایندگان خدا در زمین مونتاژ کردن، ادعیه که توسط ائمه گفته شده. یه وقت اسم خدا رو میگید، یه وقت میگید، یه وقت لفظ حضرت امیر علیه السلام است تا مفهوم الهی میگه یا من اسم هودوا و ذکر و شفا. ای کسی که نام تو در ما، یاد تو شفا بخش. از این ادعیه که عدول کردیم، یه این شعرهایی که از زبان عارفان گفته شده، زبان مادری شماست و که مفهوم الهی گفته شده. شعر حافظ، شعر بابا طاهر، شعر احسن که شعرهای عرفانی، مولوی، مثنوی، قطعات خاصی از سعدی، این شعرهای ویژه‌ای دارن. به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و دشت نشان از قامت رعنات بینم. این خدابینی رو ببین توی تو به تصویر چقدر قشنگ. این با این دو بیتیش جلوه حضور خداوند رو در تمام کوه و دشت آشکار میکنه. این واژه ها واژه هایی است که تکرار این واژه ها تک تک سلول های وجود انسان رو حرکت میده، شور میده، عشق میده. زمزمه کنید، بشنوید. در این قاموس ما حق نداریم هر کلمه رو بشنویم و هر کلمه به کار بگیریم، مثل اینکه حق نداریم سر هر سفره بنشینیم و هر غذایی رو بخوریم و هر غذایی رو حق نداریم به هر کسی بدیم. غذای سمیل حق نداریم بدیم و قبل سرمی حق نداریم بخوریم. پس در لا هیچ ضرورتی نداره که در گوشمون باز باز باشه هر شعری رو بشنویم و دهان رو باز کنیم هر شعری رو بشنویم. نه اینطور نیست، باید گزینه شده باشه. چرا؟ حروف قضا نامیده می شوند در قرآن. این حرف قرآنه. وقتی که شما می خواهید غیبت کنید یا وقتی غیبت برادر رو میکنید چیکار میکنید؟ حرف میزنید دیگه پشت، درسته؟ خداوند میگه ایوه بی یکر لحمتی، آیا دوست داری گوشت مرده برادر رو بخوری؟ میکن کرکته مو من گوشت مرده نخوردم، من حرف زدم دیگه، همین حرف یعنی گوشت مرده خوردم. پس حروف قضا هستن، کلمات قضا هستن. نداریم میبینیم با برادرمون 30 سال 40 سال زندگی کردیم، یه نفر دیگه رو من 4 تا کلمه هر کوی سر برادرم گفت امروز زور دیگه من سر سفره نمیخوام باشه بشینم، چون 4 تا کلمه هر پشت سر این روی روح من روان من اثر کرده است، دیگه خوشم نمیاد، اصلا پلکم ناخودآگاه میفته پایین، نمیخوام بشینم، ناخودآگاه پلکم میفته پایین. من قدرتمند که مثلا صبح میل 50 کیلومتر زدم، قدرت بالا بردن کوچکترین ضعیفترین عضله ماهیچه چشمم رو در مقابل این حرف نه، چرا سم خوردم دیگه، سم علیه برادر. این نقشه خیلی مهم. از این حروف شعرها که گذاشتیم وارد صوتها بشیم. صوتها موسیقی رو بسازن. موسیقی بایستی جهت مثبت داشته باشه. موسیقی های شرقی تمام آلات ادواتشون گرمه. ضرب و ستار و تنبک و مجموعه حالا تلواتی که داره. موسیقی شرقی، موسیقی ایرانی، آذربایجان، هند، تاجیکستان و ازبکستان، این مجموعه موسیقی شرقی داره. تار می نوازه، ناله وجود آدم رو در میاد. یک آلت خیلی ساده است در موسیقی. روح انسان رو بینواز، بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. مولای مثنوی اون منظومه بزرگش رو با صدای توصیف صدای نی شروع میکنه، با زبان نی صحبت. صوت ها تعیین کنندن. اینطور نیستش که هر موسیقی بذارید موسیقی درست است. موسیقی شرقی گرم اول و سرد آخر، تون 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 یک شوری میده، بعدش همه بی حال افتاده بیرم. اینطور نیست که علما حکما روی موسیقی کار نکرده باشن، خیلی کار کردن. من روی موسیقی کتک جانانوی خوردم، پس بودم به بیان منزل بیتهوون رو بازدید بکنه. خب بیتهوون پدر موسیقی است دیگه در غرب. اونجا که را وارد شدم یک نفری بود، خب برا روی شرقی دیگه واضح بود، یه ریش و پشت و برسامی انگشتر عقیق دیگه، همه داد بزد که من شرقی هم. خب تو کجا هست؟ من ایرانی هم. چرا اومدی اینجا؟ خب بیتهوون رو دوست داشتم. چرا؟ من بخواد در کودکی در نوجوانی یک قطعه ازش خوندم در یک کتابی دوستش داشتم. اون قطعش این بود که مردم فکر نکنن که من آدم نابغه‌ای هستم، از بس زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. این کلمه رو من اثر کرده. و حالا اتفاقی دیدم اینجا، ما توی چند مارک هم داده بودیم برای بازدید از خونش، ولی برحال گفت تو ایرانی هستی، تو پدر موسیقی دنیا هستی، اومدی بتهوون رو ببینی. فرها به این ترتیب دوست شدیم مرا بود خونشون. یک سالون تقریبا یک سوم اینجا بزرگ، تمام دستگاه های موسیقی ایران توش بود. این بیات ترک، این چارگاه هست، این چارگاه اصفهان، این چی هست، این چی هست، این چی، تمام دستگاه همینطور میشنیدم و عرق شرم میشنیدم و خجالت میشنیدم و خجالت که من صاحب این دستگاه. بعد که اومدیم ایران توجه کردیم چه دنیای بزرگی است موسیقی ایرانی. و یک رساله موسیقی درمانی بو علی سینا چه قوقا کرده، انواع بیماری ها رو میگه، این بیماری ها رو با بیات ترک درمان کن، این برای از سگاه حمدان درمان کن، این برای چی درمان کن، این با آقا درمان کن، این با همایون درمان کن، باشه. اصلا کسی فکر نمی کنه اگه بو علی سینا به موسیقی کار داشت، فقیه، فیلسوف. بله، فارابی یک از دانشمندان بسیار بزرگ ایرانی است که به معلم سالی ملقب شده است، دومین معلم بشر، عارفه، فیلسوفه. توی یک مجموعه وارد میشه که این مجموعه پادشاهی نشسته است و دانشمندان مرگزش میگه هر کجا که شایسته مقام توست همونجا بشه. میره بالا، بالا سر شام میشه، شامش بر میخوره، با زبان خودمانی که داشته است، زبان سری، به ندیمه هاش میگه که این به من توهین کرد، وقتی که جلسه تموم شد این بکشیدش. میگه چرا؟ تو به من گفتی هر کجا شایسته مقام توست، من خودم رو از نظر علمی و هر چقدر بالاتر از تو میدونم که شاید. گفت این زبان از کجا میدونی؟ گفت این زبان و 33 زبان دیگر هم میدانم. خب یه جهت تسلط به زبان های دونم. به هر حال بحث های مختلفی پیش آمد و در همه اون مباحث صاحب نظر بود فارابی تا به موسیقی کشید. ابزاری از جیبش در آورد، به هم در آمیخت، نواخت، مردم به رقص آمدند. دوباره به گونه دیگر درآمیخت، نواخت به شور درآمدن، نواخت به غم درآمدن، چون میدونست که در حال سیاست داره کار خودش میکنن، نواخت همه به خواب درآمدن و فرار کردن. خب نشون میده که تمام افراد حکما از موسیقی استفاده میکردن. موسیقی کاربرد داره. اگر بخواید موسیقی تجهیز بکنید، صوتش رو باید بدونید، کلمات چه کلماتی رو تکرار میکنه، چه حروفی رو به کار میگیره، با چه لوایی، با چه شوری، با چه جهتگیری. من مریضی میشستم که از فرط گوش کردن یک موسیقی خاص به سوی مردن بود، رفته بود که نبود.